قرار شد که تو این فرصت یک گفتگوی مختصری داشته باشیم راجع به انسانشناسی و ارتباطش با نرم افزار تعلیم تربیت، با چه نگاهی به انسان، بر اساس چه تئوری و نظریه در آموزش و پرورش ما به این کتاب ها، به این نظام آموزشی و پژوهشی و پرورشی رسیدیم. یه مقداری دعوت به تأمل بیشتر و بازنگری دائمی در مسئله. اون چه که میگم برای شما دوستان تازگی نداره، یه حرفی که تا به حال نشنیده باشین نیست، منتها اهمیتش و توجه دادن به اهمیت اون بیشتر انگیزه بنده است از این تسطیع اوقات. اولا بحث رو از خود مهدویت شروع بکنم که این انتظار و اون جامعه آخر الزمانی که به عنوان جامعه جهانی موعود منتظرش هستیم، خود اون هم قوام و مبناش بر تعلیم و تربیت. این تصویری که از اصلاح جهان، اصلاح غیرعادی، انقلابی و ناگهانی جهان در باب مهدویت ما داریم که تصویر مستند و درستی هم هست، اما در این حال هم خودش مسبوق به یه سری اصلاحات تعلیم تربیتی است در جامعه اسلامی و جامعه جهانی، و هم وقتی میاد منشأ یک انقلاب بزرگ تعلیم و تربیتی در جهان میشه طبق روایات. میبینید که هم اشکالاتی که به جامعه آخر الزمانی ما قبل ظهور وارد شده در روایات عمدتاً اشکالات اخلاقی و تعلیم تربیتی است، هم بشارت و وعده‌ای که داده شده راجع به جامعه بعد از انقلاب جهانی عمدتاً مبتنی بر یه تحول بزرگ تعلیم و تربیتی و آموزش و پرورشی است. مثلا در روایات در توصیف یاران حضرت تعابیری که آمده، این که فرض می‌فرمایید همون نجبا، آنان نجیبانند، صحبت از نجابت که یک امر تربیتی و اخلاقی است، یعنی انسان‌های تربیت شده ای. در بعضی روایات صحبت از باز تعلیم حقایق قرآنی است که از امیرالمؤمنین نقل شده، فرمودند که انی بالعجم فساطیتهم فی مسجد الکوفه یعلمون الناس بالقرآن، دارم میبینم اون روزی رو که در هنگام ظهور، نزدیک ظهور یا پس از ظهور، عجم معلم عرب میشه در تعلیم قرآن و حقایق قرآنی، و میبینم که عجم و ایرانی ها رو و غیر عرب رو که در مسجد کوفه در عراق خیمه هایی زدن و اونجا دارن حقایق قرآنی رو به مسلمین و از جمله به عرب آموزش میدن، باز صحبت از تربیت و تعلیمه. این که فرمودن وقتی ایشون بیان یکی از اهداف انسانیشون کینه زدائی از بشریته، لذهبت الشحناء من قلوب العباد، کینه و نفرت رو از دل بشریت پاک میکنن، تطهیر میکنن، باز یک مسئله تربیتی است. تقسیم به سویه اموال، توزیع درست ثروت در جامعه، باز احتیاج داره به تعلیم و تربیت و یه فرهنگ و اخلاق اقتصادی و زیستی. این تعبیر که خداوند قنا رو در قلب این امت قرار خواهد داد، قنای روحی و درونی در مردم به وجود میاد، باز ملاحظه می‌فرمایید یک عنوان تربیتی است. اینکه اون روز روز قول الحق، العلم، الحکم بالعدل، الوفاء بالعهد، باز تمامی عناوین از این روایات زیاده، من فقط چند تا عنواناشو یادآوری دارم میکنم، شما ملاحظه بفرمایید همه اینا عناوین تربیتی است، تعلیم و تربیتی است. وفاء به عهد، حکم به عدل، قول منصفانه به مسائل نگاه کردن، قواعد عدل، دعائم عقل، با صحبت از عدالت، عقلانیت، تربیت اخلاقی است. همه اینا کدهای تعلیم و تربیتی. اینجوری نیست که حضرت بدون تحول انسانی و تعلیم و تربیتی میان فقط با قدرت قاهره انقلابی اوضاع رو درست میکنن. با شمشیر و با قدرت قهر انقلابی میشه رژیم های فاسد رو سرنگون کرد. یک اتفاقی است که خواهد افتاد در اون انقلاب. موانع نهضت رو میشه از سر راه برداشت، اما با قهر و قدرت انقلابی نمیشه، که کافی نیست خودش برای تربیت انسان. اینا موانع رو رفع میکنه، زمینه رو آماده میکنه برای اصل کار حضرت، که اون اصل کار ایشون تعلیم و تربیت انسان سازی است. همینطور اشکالاتی که به جامعه ما قبل ظهور شده در روایات، که این جوامع منحط میشن و ضرورت ظهور بیشتر میشه، باز تو روایات توصیفاتی که از جامعه ما قبل ظهور کردن، ملاحظه بفرمایید، یکی دو تا نمونه شما عرض بکنم. باز اینها هم علائم تعلیم و تربیتی است. می‌فرمان جامعه آخر الزمان قبل از ظهور منحط میشه جامعه بشری، حتی مسلمان ها به حدی از اخلاق کریمه و از فضائل دور میفتن، در تعلیم و تربیت سقوط میکنن، که بعضی اوصافی که براشون آوردن من عرض بکنم براشون براتون. فتاهم آرم، جوانانشون بدخو و خشن و بددهن، بدزبان. و شائبهم آثم، پیرانشون اهل گناه و دچار فساد اخلاقی. عالمهم منافق، دانشمندان و اندیشمندانشون دو چهره. لا یعظم صغیرهم کبیرهم، کوچکها نسلهای جدید به نسلهای قدیم به بزرگترها احترام نمیگذارن، توهین میکنن، بزرگترها به کوچکترها برای ترحم نمیورزن، به فکر اونا نیستن، رهاشون میکنن، به فکر تربیت اونا، رسیدگی به اونها، تأمین حقوقشون نیستن. ولا یعول غنیهم فقیرهم، ثروتمندان به فکر فقرا نیستن، میخورن، آروغ میزنن، بالا میارن و به فکر همسایه‌شون و فقرا در بستگانشون، در محلشون، در شهرشون نیستن. فقیران هم وقتی دچار فقر میشن، اهل اینکه وقار خودشون رو حفظ کنن و صبر داشته باشن در برابر مشکلات نیستن. رأیت الربا ظاهرا لا یعیر، علنا مردم فر میخورن، ربا از هم میخورن، به هم وقتی قرض میدن قرض میگیرن، تو بازار مسلمین درصد فر روش حساب میکنن، تو چشم هم نگاه میکنن و رباخاری میکنن مردم. ولا یعیر، سرزنش نمیشه. رأیت الجار یوذی جاره، همسایه آزاری و همکار آزاری رایج میشه بینشون. رأیت العقوق قد ظهر، اهانت و ستم به پدر و مادر به اصطلاح عادی میشه. تحابوا علی الکذب، دوستی ها همه دروغی و ریاکارانه و منافقانه است. استعملت الموده باللسان، با زبان همه با هم اظهار دوستی و چاکرم نوکرم میکنن، اما تشاجر الناس بالقلوب، در دل با هم مشاجره دارن و همه با هم کینه و رقابه حسادت دارن. ببینید اینا توصیفاتیه که از جامعه قبل از ظهور میشه، که میگه بشر میفرمان بشریت به لحاظ تعلیم و تربیتی و اخلاقی اینقدر منحط میشه که به این حالت میرسه که حتی توی جامعه اسلامی به حدی میرسه که رأیت الرجل اذا مر به یوم ولم یکسب فیه الذنب العظیم من فجور نو بخس مکیال نو میزان کئیبا حزینا. جوری میشه که مردم از خونه که میان بیرون صبح شب برمیگردن، اگر اون روز حق کسی رو نخورده باشن، اگر اون روز حق کسی رو نخورده باشن، تو ترازو خیانت نکرده باشن، تو معامله پیمانه کم نگذاشته باشن، مال حرام نخورده باشن و یک گناه و فسق و فجوری اون روز انجام نداده باشن، اون روز افسرده. غروب که میان خونه میگن امروزمون حرام شد، امروز درست روز خوبی نبود، رو بدشانسی بودن. خب اینا همه تعابیریست که راجع به جامعه قبل از ظهور آمده. اکثر کدها کدهای تربیتی، تعلیم تربیتی است. جامعه بعد از ظهور هم همینطور، راجع به اصحاب حضرت هم همینطوره. مثلا در روایت میفرماد که یاران ایشون کسانی هستند که نزع الله الخوف من قلوبهم، خداوند خوف و ترس رو از قلبهاشون برده، یعنی یک نسل مبارز ناترس، شجاع، چیزی به نام ترس نمیفهمن. اینم باز مقوله تعلیم تربیتیه که یه نسل شجاع تربیت بشن یا یک نسل عافیت پرست و ترسو. در روایت میفرماد که اینها گنجهای طلا و نقره نیستن، گنجهای انسانی هن. رجال کأن قلوبهم زبر الحديد، قلبهاشون مثل پاره های آهن محکمه. لا یشوبها شک کن فی ذات الله، شک نمیکنن. اصحاب ایشون کسانی که انقلاب جهانی رو راه میندازن و حکومت عدل جهانی برقرار میکنن، در روایات هست از امام صادق علیه السلام، اینا کسانی هستند که به قدری به لحاظ تعلیم تربیتی و معرفتی اوج گرفتن که لا یشوبها شک کن فی ذات الله، در راه خدا، در مسیر خدا هیچ وقت شک نمیکنن، مسئله دار نمیشن، همطور که نمیترسن. اشد من الحجر، قلب هاشون از صخره ها محکم تره، فرو نمی پاشه. یصبحون علی خیولهم، اینا شب تا صبح یا مشغول عبادتن، لا ینامون اللیل، نمی خوابن، یا مشغول عبادتن یا مشغول فداکاری هن، رو انگار رو اسب هاشون شب رو به صبح می رسونن، یه چند دقیقه چرت می زنن باز شروع می کنن. آدم های پرکار، مجاهدان نستوه بدون استراحت، هم من خشیت الله مشفقون، فقط از خشیت خداوند مشفقند. یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، آرزوی شهادت دارن، آرزو دارن در راه خدا کشته بشن. اینا در توصیف اصحاب مهدی است. من اینا مثال فقط زدم خدمتتون که ملاحظه بفرمایید، هم در روایات هم در توضیح ضرورت ظهور اشاره مستقیم میکنن به مسئله انحطاط در عرصه تعلیم و تربیت در جامعه و اخلاق، که خود اینا هم مانع ظهور، هم به جهتی ضرورت ظهور رو ایجاب میکنه. هم راجع به اصحاب حضرت و جامعه بعد از ظهور، باز دوباره عمده استدلال های معرفتی، تعلیم تربیتی، اخلاقی و انسانی است. عدالت هم بدون تعلیم تربیت درست اجرا نمیشه. عدالت جهانی هم شرطش تعلیم و تربیت درست. همطور که هم تو خود انقلاب ما، اگه یه نسلی، یه بخشی از نسل گذشته تو خونه ها، تو مسجد ها تربیت درست دینی نمی شدن، اونا انقلاب رو انداختن، بقیه مردم بعدن به اونا پیوستن. خب اگه اونا نبودن، او تعلیم و تربیت نبود، انقلاب نبود. اگه او تعلیم تربیت نبود، تو جنگ ما مجاهد نداشتیم. تعلیم و تربیت هم در انقلاب های ما قبل آخر الزمان، هم در انقلاب بزرگ آخر الزمان نقش اساسی رو داشت. بزرگترین حادثه انسانی و تاریخی انقلابی تاریخ هم باز بدون تعلیم و تربیت درست اتفاق نمیافت. مسئله آموزش دائمی و پژوهش هدفدار و پویا و آموزشی که توی طرح جامعی درست تربیت شده باشه، این مشکل اصلی هست. حالا به خصوص ما یک مسئله دیگه هم داریم که ما فقط به نتایج کارآمدی مادی نظام آموزش پرورش فقط روی حساس نیستیم. ما علاوه بر بعد کارآمدی دنیوی نظام آموزش پرورش و آموزش عالی، یه دغدغه دیگه هم داریم به عنوان انقلاب اسلامی، و اینه که ما هر نوع پیشرفتی رو قبول نداریم. یعنی طبق ادعامون اینه دیگه، ما میگیم هر نوع پیشرفت و توسعه‌ای رو ما قبول نداریم. یک پیشرفت خاص، پیشرفتی مشروط به یه سری شروط عقیدتی، اخلاقی، انسانی قبول داریم. یعنی ما یک قید تعلیم و تربیتی میگذاریم کنار توسعه، کنار اقتصاد، کنار سیاست. فرقمون اینه دیگه با غرب، که میگیم آقا ما اقتصاد سکولار، سیاست سکولار، حقوق سکولار، تعلیم تربیت آموزش پرورش سکولار نمیخوایم. فرق دینی و سکولار چیه؟ فرقش در یه پسوند تفاوت لفظی است، تفاوت اعتباری است، یه شعاره، یا یه تفاوت مضمونی و محتوایی داره. اقتصاددانان تو اقتصاد کلاسیک میگن آقا آموزش منشأ ایجاد قدرت و تولید ثروت، چون سرمایه انسانی و منابع انسانی تعیین کننده ترین سرمایه هستن برای هم ایجاد رشد و توسعه، هم استمرار رشد. مطار رو اینکه چی آموزش بدن، چقدر آموزش بدن، چطور آموزش بدن فکر میکنن، بازخوردشون میبینن، هزینه فایده میکنن. ما باید هم هزینه فایده به لحاظ مادی و هزینه فایده دنیویشو بکنیم، هم مهمتر از او رو کارآمدی اخلاقی تربیتی و ایدئولوژیکش هم حساس باشیم. مثلا ما مشکلاتمون دو برابر غربه از این جهت عرض میکنم که ما علاوه مثلا در اقتصاد، ما علاوه بر این که به کارآمدی اقتصاد باید فکر کنیم، دغدغه‌ای که غرب داره و تا حدودی هم در بعض جهات از پسش برمیاد، در بعض جهات برنمیاد، ما علاوه بر این که مربوط به عقل ابزاری و محاسبه و برنامه‌ریزی و نظم و مهارت‌های آموزش، مهارت‌های خاص و ایناست، یه دغدغه دومی هم داریم که اونا ندارن و کارشون راحته، و اون دغدغه قید معنوی اخلاقی و عدالت در کنار اقتصاده. حالا به عنوان مثال حلال، مسئله حلال و حرام در اقتصاد کشور فقط یه مسئله یه حکم رساله‌ای و توضیح المسائلی نیست، یه حکم فردی بشه آسان داد و در حوزه مستحبات و مکروهات نیست. واقعا فراتر از حلال و حرام فردی ما یه چیزی به نام حلال و حرام اقتصادی اجتماعی در سطح کلان و حکومتی هم داریم. ما دغدغه این حلال و حرام هم باید داشته باشیم. لذا کار ما دو برابر غرب سخته. یه ضریب سومی هم هست و اون که ما تحت فشاریم، اپوزیسیونیم، اونا حاکم بر دنیا هم، رقیب جدید نمیخوان، مزاحم نمیخوان، مدعی جدید نمیخوان. بنابراین ما سه تا مشکل داریم. ما سه تا خان، سه تا مانع باید عبور کنیم. غرب از یک مانع باید عبور کنه. کار اونا خیلی آسان تر از ماست. ما وقتی مثلا اقتصاد رو عرض میکنم، هم بعد علمی، علمیت اقتصاد رو بهش نظر میکنم، توی سیاست هم همینه، تو حقوق هم همینه، تو تعلیم تربیت هم همینه. حالا شما تعلیم تربیت میگیم شما به همه علوم انسانی تو تعمیمش بدید. وقتی که ما راجع به مبنا و جهتگیری تعلیم تربیت یا مبنا و جهتگیری اقتصاد ملی بحث میکنیم، اگر دین رو، اخلاق و معنویت و شریعت رو دخالت بدیم یا ندیم، جهتگیریش فرق میکنه، هزینه هاش هم فرق میکنه، بروندادش هم فرق میکنه، مشکلاتش هم فرق میکنه. اسلامی، قید اسلامی وقتی میذارید پشت تعلیم تربیت، پشت نظام آموزش پرورش، میگید ما نظام آموزش پرورش سکولار نمیخوایم، ما اقتصاد سکولار نمیخوایم، یعنی ما یک اقتصاد انسانی اخلاقی میخوایم، یک نظام آموزش پرورش میخوایم که ناظر به فقط دنیای مردم، دنیای بچه‌ها نباشه، دنیا و آخرتشون رو با هم ملاحظه کنه، فقط به پیشرفت دنیویشون نظر نداشته باشه، به رشد اخلاقی و تعالی معنویشون هم نظر داشته باشه. یکی از تفاوت‌های آموزش پرورش اسلامی یا دینی با آموزش پرورش سکولار همینه دیگه. و الا تو هر دو ریاضی آموزش میدن، علوم آموزش میدن، زیست شناسی آموزش میدن. یکی تفاوتش اینه که چجوری یاد بدید به دانش آموز که چجوری به طبیعت نگاه کنه. نگاه دینی به طبیعت با نگاه سکولار به طبیعت متفاوته. نگاه دینی به تاریخ با نگاه سکولار به تاریخ متفاوته. دانش آموز باید در حد ظرفیت خودش ها، نه حرفای قلم به سلمبه که نفهمه، در حد ظرفیت خودش باید دانش آموز و بعد دانشجوی ما تو نظام آموزشی کشور، تعلیم تربیت کشور، باید کم کم متوجه بشه که بتونه نگاه دینی به طبیعت نگاه کنه، نگاه دینی علمی، نه نگاه علمی سکولار، نگاه علمی دینی به طبیعت، نگاه علمی دینی به تاریخ، نه نگاه علمی سکولار به تاریخ، نگاه علمی دینی حتی به ورزش، به خانواده، به علوم سیاسی. اینا کار آسانی نیست. یه روح اخلاقی و غایت انسانی و دینی باید به این نظام داد تا ببینن تو نظام آموزشی بچه ها این روح اخلاقی و غایت دینی رو به همه درسایی که میخونن بتونن تعمیم بدن و نتیجه انسانی متفاوتی داره این دو نوع نظام آموزشی. گرچه البته نمیخوام بگم همه تو همه چیز با هم متضاده، نظام آموزشی دینی و سکولار سراسر متضاده، نه اینو نمیخوام بگم. در بسیاری از روش‌ها، ابزارها، فرمول‌ها، به خصوص تو عرصه تجربه، در عرصه استدلالی و مستقلات عقلیه، خیلی چیزاش هم مشترک و مشابه و یکیست. امور و علوم تا جایی که و در مواردی که تجربی محضن یا استدلالی محضن یا جزء مستقلات عقلیان یا قابل استدلال عقلیان، ما اونا رو تقسیم نمی‌کنیم به اسلامی و غیر اسلامی. علوم عقلی و گزاره‌های تجربی محض رو سکولار نمی‌دونیم. هر اون چه معقول است مشروع است، به شرطی که معقول باشد و با فراتر از عقل ابزاری و عقل طبیعی به عقل الهی هم قائل باشه، رو به اهداف دین باشه و ثابتات ارزش‌ها و احکام اسلام رو، دینی رو بپذیره. به عنوان نمونه من حالا اقتصاد و مثال زدم، شما تعلیم تربیت هم همینطوره. ما در فن اقتصاد اسلامی و سکولار نداریم تو معادلات تجربی ریاضیش، اما در حقوق اقتصادی تفاوت پیدا میشه بین اقتصاد دینی و اقتصاد سکولار، چه چپ چه راست. در اخلاق اقتصادی تفاوت پیدا میشه. مثلا اقتصاد سرمایه‌داری اخلاقش بنابر تکاثره و اینو خیلی سرشون هم بالا میگیرن، با افتخار تئوریزه کردن، دفاع میکنن، اصل حد اکثر سود و لذت فردی یا جمعی، بر این اساس اخلاقی پیش رفته. اخلاق اقتصادی دینی و غیر دینی داره. سیاست گذاری های کلان در اقتصاد، در تعلیم تربیت، در سیاست تفاوت داره. جهت گیری ها، مبانی، ارزش ها اینجا هست که تقسیم میشه به اسلامی و سکولار، به توحیدی و الهادی، به اخلاقی و غیر اخلاقی، به انسانی و غیر انسانی و به مشروع و نامشروع. ما نمیخوایم این رو به همه حوزه ها تعمیم بدیم. ببینید یه سوال مهم ما در این دوران اینه، اسلام معاصر، ما میخوایم تمدن معاصر، تمدن عصری بسازیم که از همه مزایای تمدن نظام تعلیم تربیت سکولار استفاده کنه، بهره‌ور باشه، بهره‌مند باشه، اما به مزارش تن نده. سوال اینه که ما میتونیم اینجوری باشه؟ یعنی میتونیم هم خدا هم خرما رو داشته باشیم؟ این کار سخت شما. شما میتونید یه نسلی رو تربیت کنید تو آموزش پرورش؟ میشه یه نسلی رو تربیت کرد که این نسل به همه نقاط قوت نسل مدرن امروز در دنیا مسلح و مجهز باشه، اما از نقاط ضعفشون دور باشه؟ بعضی ها میگن امکانش نیست، بعضی میگن اگر اون مزایا رو میخواید باید تن به مزارشن بدی. بعد دو دسته پیدا میشن، یه عده میگن مزارش، صدماتش به مزایاش میارزه، بنابراین بریم. ضمن این که نمیتونینم تن ندین، به طور تاریخی مقهور اونی. یه دسته میگن نه آقا نمیخوان، عطاشو به لقاش بخشیدیم، نه مزایاشو میخوایم نه مزایاش، که اینم عملا امکان نداره. کسانی که این تر رو خواستن پیش بگیرن عملا کنترل اوضاع خودشون هم از دست دادن، چون اینا به اختیار و اراده ما نیست که بیاد و بره. سوال اینه که میشود به یه علم و تکنولوژی و یه تمدنی اندیشید که فواید این علم و تکنولوژی و تمدن کنونی رو داشته باشه، مزارش رو نداشته باشه؟ اگر بله، از تو آموزش پرورش ما چطور این زاویه رو ببندیم و بریم جلو؟ بعدم تو دانشگاه، تو حوزه، تو نظام‌های پژوهشی کشور، تصمیم سازی کشور همین مسیر طی بشه. مثلا میشه به مزایای این تکنولوژی و تمدن جدید که حالا من بعضیش رو اینجا عرض میکنم، بعضی صدماتش هم عرض میکنم، میشه این مزایا رو بدون اون مزار داشت؟ میشود ایجاد سرعت در امور زندگی مادی و روزمره، فرصت سازی هایی که تکنولوژی و روش به اصطلاح مدرن زندگی کرده این رو داشته باشیم، اما به فرصت سوزی های همین تکنولوژی تن ندیم؟ چون بعضی‌ها میگن این تکنولوژی، این تمدن جدید فرصت سازی کرده برای بشر، اما خودش هم به همان اندازه بلکه بیشتر فرصت سوزی میکنه به شکل دیگری. ایجاد اوقات فراغت مثلا یکی دیگه از مزایای این تکنولوژی است، این تمدن، این مدل زندگی است. اوقات فراغت ایجاد شده چون کارا آسان‌تر شده. مثلا فرض کنید وقتی که برای آشپزی، برای خیاطی، برای خانه‌داری، برای هر شبت که نظافت خونه، برای کار بیرون، وقتی که میگذاشت بشر 100 سال پیش، 200 سال پیش، خب همون کارا رو الان با زمان کمتر با سرعت بیشتر انجام میده، اوقات فراغت بیشتر شده قاعدتاً. اما بشر امروز نسبت به بشر 200 سال پیش چه برسه به قبل، حقیقتاً اوقات فراغت بیشتری ندارن، با اینکه ظاهراً باید داشته باشه، ولی اینجوری نیستش. الان در عمل همون تکنولوژی که برای ما فرصت و اوقات فراغت ایجاد کرده، فرصت سوزی هم همونی که فرصت سازی کرده، فرصت سوزی هم کرده. یعنی در کنارش تکنولوژی عیش و غفلت هم درست شده که شما بازم میبینی با همین تکنولوژی و همین امکانات بازم وقت کم میاری، بازم ما وقت کم میاریم. ما واقعا وقت بیشتری نسبت به پدر بزرگامون نداریم، بلکه بعضیا میگن کمتره. میگن ما یادمونه که پدر بزرگامون در روز یه ساعتایی هم داشتن که واقعا اوقات فراغتشون بود، بیکار بودن دیگه، میگن خب حالا بشینیم با هم صحبت بکنیم، ولی ما همون وقت هم الان نداریم. پس این تکنولوژی اوقات فراغت درست کرد، اما یه اوقات فراغت براش برنامه هم آورد، چیزی دست شما نیامد، بلکه اوقات فراغتت نهایتا تو جمع‌بندی نهایی، جمع جبری، کمتر شد. تسهیلاتی ایجاد کرده، بعضی امورات امکانات زندگی گسترش پیدا کرده، بعضی مایحتاج بشر ارزان‌تر شده، بعضی بیماری ها کنترل شد، گسترش بهداشت، گسترش اطلاعات عمومی و ارتباطات و اینا همه بوده. میشه به این مزایا رسید بدون اون صدمات؟ میتونیم ما یه تمدن و تکنولوژی و امکاناتی و جامعه‌ای بسازیم، آموزش و پرورشمون رو جوری تعریف کنیم که برونداد این مدارس ما و دانشگاه ما بالاخره برسیم به یک جامعه‌ای که از همه مزایای این زندگی به اصطلاح مدرن بهره‌ور باشه، اما مثلا به اون خواستگاه نظری ماتریالیستی و جهانبینی سکولاری که این تمدن امروز رو تغذیه کرده به او تن نده، یا گرفتار غفلت و سردرگمی و تخدیری که برای بشر ایجاد شده در همین تمدن جدید و فرصت تأملات عمیق معنوی و عقلانی رو از بشر گرفته دچار این نشیم، یا به بحران اخلاقی معنوی که همین تمدن بهش دامن زده. درسته که سرعت زندگی رفت بالا، امکانات بیشتر شد، بیماری ها کنترل شد، اما یه بیماری های جدیدی درست شد که هیچ وقت سابقه نداشت در تاریخ بشر. بیماری های عصبی، روانی، بیماری های اخلاقی، بیماری هایی که داریم میاد، اسمای جدیدی که میاد که هیچ وقت در عصر ما قبل تکنولوژی چنین بیماری هایی هم نبود. خب یه فوایدی داره، یه صدماتی داره، یه خدماتی داره، یه صدماتی داره. میشه خدمات حد اکثری و صدمات حد اقلی؟ میشه ما جوری تربیت کنیم نسل جدید رو که نزدیک بشیم به این الگو؟ خودشون اونجا جزء منتقدین مدرنیته این بحث رو جدی کردن که آقا این نظام جدید زندگی که حالا به تدریج داره منتقل میشه به کشورهای مثل ما و اینا، با یه تأخیر فاز چند دهه‌ای، در مواردی چند سالی، در مواردی چند دهه‌ای، اونجا جزء انتقادایی که شده اینه که آقا این مدل زندگی آرامش فرد و انسجام جامعه هر دو رو برده زیر سوال، هر دو رو به هم زده. ما میتونیم به جوری تربیت نیرو بکنیم، این نظام آموزش پرورش ما به روشی باشه که ما بدون اینکه آرامش فرد و انسجام جامعه به هم نخوره بتونیم به این مزایای و این امکانات زندگی دست پیدا کنیم و عقب نمونیم در این مسابقه‌ای که در جهان برقراره. یا میشه جوری کنترل کرد که علم و تکنولوژی پیشرفت بکنه ولی مورد سوء استفاده در جنگ و کشتار و مواد مخدر و نابودی محیط زیست و غارت ملت‌های ضعیف و غارت بی‌محابای طبیعت گرفتار نشه؟ میتونیم به عقل تجربی و علم احترام بگذاریم، همین علم به مفهوم آکادمیک امروزیش، اما عقل تجربی رو مطلق نکنیم و از بقیه ظرفیت‌های معرفتی بشر غفلت نکنیم، مفاهیم عالی و متعالی تر از تجربه رو حذف نکنیم، دچار تعصب علمی، دچار بنیادگرایی تجربی نشیم؟ اینا سوالات مهمیه که به نظرم اگر بشینیم همین چیزی که بهش میگن اتاق فکر، که خود همینم هم ترجمه است از تینک تانک، مخزن فکر، خود همین اصطلاحمون هم ترجمه است، برای خود همین اتاق فکر هم فکر نکردیم، همینم هم ترجمه کردیم، همینم هم تقلید میکنیم. لذا اتاق فکر اتاقش هست، فکرش نیست. اتاقاش همه مرتب شده، الان صدها اتاق فکر زده شده، مشغول کپی برداری، ترجمه و تولید دیگران رو به نام خودمون به همدیگه فروختن و به همدیگه قالب کردنیم. قدرت نوآوری، نظریه پردازی و فکر کنیم که واقعا کجای مدل آموزش پرورشمون رو، نظام دانشگاهیمون رو، پژوهشمون رو، تعلیم تربیتمون رو دستکاری باید بکنیم. شما بهتر از من میدونید راجع به تک تک دروسی که در نظام‌های آموزشی در دنیا گذاشتن، فیلسوفان بزرگ تعلیم و تربیت قبلا فکر کردن، در شرق و غرب عالم نظریه پردازی کردن، در خود ایران، جهان اسلام، از فارابی و بوعلی هزار سال پیش، هزار سال قبل نشسته تو آثارش توضیح دادن که آقا ظرفیت‌های انسان اینه، انسانشناسی ما اینه، قوای انسان ایناست، ظرفیتش اینه، امکان تعلیم و تربیتش اینه. بعد از توش مدل آموزش پرورش در آورده، مثلا میگه از چند سالگی باید شروع کنن، معلمش باید کی باشه. جالبه اونجا بحث گزینش معلم و تربیت معلم رو مطرح میکنه. ما کتاب داریم از قرن 5 هجری، دانشمندان مسلمان ایرانی فارسی زبان از قرن 5 هجری کتاب نوشتن راجع به تربیت معلم برای کودکان، که چگونه معلم تربیت کنیم برای کودکان مثلا زیر 9 سال، زیر 10 سال. در غرب هم همینطوره، که حالا چند نمونهش عرض میکنن. ما کجا داریم بحث میکنیم که اونجا وقت میگه آقا ورزش، زنگ ورزش چرا باید تو مدرسه باشه؟ چه ورزشی و چطور؟ زنگ اخلاق چیه؟ زنگ دین چیه؟ تعلیم دینی چیه؟ زنگ خط چیه؟ برای هر کدوم استدلال فلسفی در باب تعلیم تربیت میکنن. ما تو تقسیم بندی برنامه هامون تقریبا به هیچ کدوم از اینا الان توجهی نداریم. بنابراین این یک نکته که خواستم عرض بکنم که به این سوال بیندیشیم، چگونه میتوان به علم و تکنولوژی و جامعه و نظام و آموزش پرورشی فراتری اندیشید که گرچه لزوماً در فرمولهای تجربی ریاضی و معلومات جزئی با این نظامات فعلی جهان تضاد ذاتی نداره، ولی آسیب‌های اونها رو هم بسیاریشون نداشته باشه، یعنی این مزایا رو داشته باشه، این سرعت و تسهیلات و ارزان‌تر شدن و سریع‌تر شدن ارتباطات و آموزش و اینها، اما مزایای مهمتر دیگری هم هست که اونها رو داشته باشه و قیمت سرعت و تکنولوژی و مهارت‌های زندگی از دست دادن ارزش‌های بزرگتر و متعالی‌تر، از دست دادن عدالت و معنویت و عقلانیت فراتر از عقل ابزاری، از دست دادن خدا و آخرت، از دست دادن خلوص دینی نباشه. میشود خدا و خرما رو با هم داشت در نظام آموزش و پرورش؟ میشه به نظریه جدید اسلامی در باب ریستری باب اندیشید که یک تمدن مدرن و قدرتمند نظام آموزشی پیچیده‌ای که باشه اما مبتنی بر جهانبینی ماتریالیستی، معرفت شناسی سکولار، هرس دنیوی نباشه، اخلاقی تر و انسانی تر باشه، یه تمدن و علم و تکنولوژی که نسبتش با شریعت و اخلاق بازنگری شده باشه، به حقوق ضعفا بیندیشه، در کنار حقوق مادی و دنیوی به حقوق اخروی و معنوی بشر بیندیشه. این نهضت دانشگاه هرچه اسلامی تر، آموزش پرورش هرچه اسلامی تر، و اصلا اسلامی کردن علوم و علوم انسانی به خصوص یعنی علم ورزی و انسان شناسی بر اساس جهانبینی اسلامی توحیدی که اصلا انقلاب ما با این هدف طراحی شد، این نقطه تاریخی رو هدف گرفت و کار مشکلی هم هست. این یه نکته که نظام آموزش و پرورش ما تعیین تکلیف کنه با تکنولوژی دنیاگرای محض بر اساس جهانبینی ماتریالیستی، با علم سکولار مبتنی بر انسانشناسی مادی و یا جهانبینی لاعدری و شکاک، و بتونیم بریم به سمت علم و تکنولوژی و نظام آموزش و پژوهش و تعلیم تربیتی مبتنی بر جهانبینی خدامحور و انسانشناسی دینی. من برای این نکته ادعایی که کردم دو تا مثال خدمتتون عرض بکنم که ما اگر بخوایم انسان تراز این انقلاب و یک نسل مناسب برای اینکه قدرت تمدن سازی داشته باشه بتونه با تمدن غرب رقابت کنه، چون ما رو به عنوان رقیب سیاسی غرب شناختن، رقیب معرفتی و ایدئولوژیک غرب معرفی کردن، ما توی عرصه‌های رقابت سیاسی ایدئولوژیک کردیم، ولی تو عرصه‌های مثل عرصه‌های علوم انسانی و علم تعلیم و تربیت ما تو این رقابت متاسفانه عقبیم. این عقب افتادگی رو اگه بخوایم جبران بکنیم باید یه مقداری رو نرم افزار آموزش پرورش و تعلیم و تربیت بیشتر تأمل بکنیم. من دو تا مثال عرض بکنم که در خود غرب هم همینطور شد از ابتدا، که مبانی، اهداف و جهانبینی که پشت نظام تعلیم و تربیت اونها جهت میده به روش‌های آموزشی و جهت میده به متون آموزشی و جهت میده به نظام تربیت معلم. از 2-3 هزار سال پیش ما بحث تئوریک داریم، بحث متون مکتوب داریم راجع به آموزش پرورش. مدل‌های مختلفی در آموزش پرورش در غرب و شرق عالم پیشبینی شده، یعنی از نظام آموزش پرورش چین و هند تا ایران باستان تا غرب یونان، همه اینا مدل‌های آموزشی که توصیه کردن که مثلا بچه از چند سالگی بره مدرسه، چی بخونه، معلمش چه جور آدمی باشه، چند سال درس بخونه، چه آموزشی بهش داده بشه، مدل‌هایی دادن و همه استدلال که استنادش دادن به یه انسان شناسی یا معرفت شناسی خاصی، به یک شناخت تعریف خاصی از فرد و جامعه، به اخلاق و تحت تأثیر این مسائل بوده. حالا مثالی که خدمتتون عرض بکنم، مثلا دیدگاه‌های تربیتی که از همون ابتدا افلاطون مطرح میکنه در کتاب جمهور، در رساله پروتاگوراس، در رساله نوامیس، دوستان نمیدونم دیدن یا نه این کتاب 2-3 جلد کتاب پایدیا، اگر ندیدن حتما دیرو ملاحظه بفرمایید. این آقای لطفی که مرحوم شد چند سال اخیراً ترجمهش کرده، کتاب پایدیا یعنی تربیت، فلسفه‌های تعلیم تربیت از در یونان رو بحث میکنه و بعد بر چه نوع انسان، با چه نوع انسان شناسی، از چه نوع انسان شناسی چه نوع مدل آموزش پرورشی میاد بیرون. مثلا افلاطون بر اساس نظریه مصولش یا دیدگاهش راجع به خلود نفس یا ارتباطی که بین سعادت بشر و عدالت قائله، ارتباط فرد با دولت و جامعه، تقسیم بندی خاصی میکنه از قوای نفس، از اینا نتیجه میگیره نقش و مسئولیت دولت رو در تعلیم و تربیت، در آموزش پرورش. یه طبقه بندی خاصی میکنه از اقشار جامعه، یه تعبیر خاصی میکنه از فطرت، و بعد در ارتباط با مدینه فاضله که خود افلاطون ترسیم کرده، مدینه فاضله از اصطلاح افلاطونیه، یه مدینه فاضله ترسیم میکنه، بعد نتیجه میگیره برای رسیدن به این مدینه فاضله چه نوع آموزش پرورشی باید داشته باشیم. اینقدر ریزش میکنه 2000 خورده ای سال پیش، اینقدر ریزش میکنه که چه درسی با چه معلمی چند ساعت در هفته، اینجور ریزش میکنه کدام معلم چه درسی رو بده چند ساعت در هفته. برای چی؟ برای که من میخوام به این مدینه فاضله، توی این مدینه فاضله من از نظر من انسان یه چنین تعریفی داره، دولت یه چنین تعریفی داره. اینا مهمه خیلی. میخوام بگم اینا حرفای خیلی مدرن نیست، از 3000 سال پیش، 3000 پیش این بحثا مطرحه و ما باید در موردش بازنگری بکنیم. همطور ارسطو در کتاب پولیتیکو سیاستش راجع به تعلیم تربیت بحثی داره، تو اخلاق نیقوماخوس نظریه مشهور اخلاقی در باب اعتدال و تعادل اخلاقی یه تعریفی میکنه اول از انسان. میگه نفس شناسی من اینه، انسان شناسی من اینه، قوای نفس رو تقسیم میکنه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. بعد یه تعریفی میکنه از سعادت، سعادت شناسی، ارتباط سعادت رو با اخلاق و اعتدال بیان میکنه. یه تعریف میکنه از رشد، مفهوم رشد، رشد شناسی. اون وقت میاد فضیلت مدنی رو تعریف میکنه، بعد میگه حالا ما احتیاج داریم به چه تربیت مدنی. توجه میکنه به طبیعت انسان، همون توجهی که بعدها روسو تو تعلیم تربیت ازش خیلی الهام گرفت، و اون وقت ازش میگه حالا از من بپرسید برای رسیدن به این فضیلت مدنی چطور شروع کنیم؟ جواب: بچه رو باید از 5 سالگی بسپاری به دولت. مدل آموزش پرورش، مدل تعلیم تربیتی، از 5 سالگی توسط دولت تربیت بشه. منتها یه تفاوت داره با افلاطون که ایشون رو نقش خانواده هم حساس‌تر، افلاطون رو نقش خانواده خیلی حساس نیست. میگه بشر یه طبیعت نخستین داره، یه طبیعت ثانوی داره. تربیت مدنی چطور فرد در خدمت مدینه قرار بگیره، یعنی جامعه پذیری، نقش دولت چیه، نقش خانواده چیه. یه دوره تفکر مسیحی آگوستینی هست، بعد دیدگاه توماسی تحت تأثیر فرهنگ اسلامی، آثار ابن سینا، ابن رشد، کپی برداری از دانشگاه‌های جهان اسلامه. بعد میرسیم به دوره مدرن و سکولار در غرب از قرن 17 به بعد. یه مرتبه هدف آموزش پرورش عوض میشه. این چیزی که الان ما کپی برداری کردیم از روی آموزش پرورش قرن 17 به بعد در اروپا. حتی مدل‌های قدیمی‌تر اخلاقی‌تر غرب رو هم ما بهش توجه نداریم. آموزش پرورش های ما کپی برداری فلسفه های آموزش پرورش غرب از قرن 17-18 به بعد. به بعدم که میگم حتی به روزم نیست. تو دوره قرن 17 به بعد فلسفه های آموزش پرورشی در غرب متولد میشه. میگه هدف اصلا دیگه، ببینید اینو دقت بفرمایید، دیگه صحبت از فضیلت و اخلاق و تعادل و این حرفا توش نیست. میگه هدف از آموزش پرورش، هدف از جام زندگی مدنی، رفاه و لذت و کامیابی است. آموزش پرورش ما باید در خدمت این جامعه باشه، این تعابیری که کسانی مثل جان لاک و اینا دارن. چه خصلت‌هایی، بعد میگه که بر اساس این، وقت من میگم چه خصلت‌هایی باید در کودکان ایجاد بشه یا تقویت یا نابود بشه، چه مهارت‌هایی درشون ایجاد بشه، چه چیزهایی رو تو مدرسه باید بیاموزند، کدوم‌ها اولویت داره، چه خطراتی اونها رو تهدید میکنه، سوالاتی که جان لاک مطرح کرده، چه ضرورتهایی در کار داره. و چون مثلا ایشون تجربه گراست، معرفت شناسی تجربی رو اصالت میده، تأکید میکنه رو اخلاق تجربی و آموزش تجربی و ایجاد عادت در اثر تمرین. اینا حالا من یکی دو تا نمونه عرض کردم فقط برای که مقداری قضیه روشن‌تر بشه. این حالت یونان زدگی، یونانی معابی که حالا غرب زدگی در نظام تعلیم تربیت ما که 3-4 تا موج داشته، موج اولش یونانی معابی و حاکمیت فرهنگ و زبان یونانی در زمان از قدیم بود دیگه، از زمان همون اسکندر یا به قول غربی ها الکساندر، زمان سلوکی ها و موقع، از اون موقع یکی دو قرن نفوذ فرهنگ و زبان و تعلیم تربیت یونانی در نظام آموزش پرورش ایران بود، ادامه پیدا کرد. در ایران بعد از اسلام موج دومی آمد که البته نقد شد. بعد دوره مسیحی میاد، نظام تربیتی کلیسا، بعد تمدن اسلامی ظهور میکنه. ما یه نظام قوی آموزش پرورش اسلامی داریم، متاسفانه نه در دانشگاه های ما به این نظام امتحان پس داده تاریخی توجه میشه، نه تو آموزش پرورش ما. من اینجا مقصدم الان این پیشنهاد رو عرض بکنم که اگر بخش پژوهشی آموزش پرورش توجه بکنن رو این قضیه، یه گروهایی به کار گمارده بشن، تجربه های تاریخی مسلمین در باب آموزش پرورش رو که کتابایی هم در این باب چاپ شده، تولید شده، یه بار دیگه اینا رو دستبندی و منسجم بکنن، بررسی کنیم از تجربه هایی که در این دوره داشت، چگونه انسان تربیت می شد، مهارت های مختلف ترش به وجود می آمد، اینا یه بار دیگه بررسی بشه. تمدن عظیمی داشتیم که امپراتوری ایران و بعد روم رو از هم پاشید، تمدن اسلامی، و از چین تا اسپانیا و فرانسه، بعدها از آسیای میانه تا قلب اروپا تا اتریش و آلمان سیطره داشته. یه اقیانوس عظیمی از معارف علمی تربیتیه که بزرگترین انقلاب علمی و فرهنگی جهان رو در طول تاریخ سامان داده، به اعتراف تاریخ تمدن مورخین تمدن در غرب، و ملهم بوده از قرآن و سنت، تا 100 سال پیش هم بوده و بعد فرو پاشیده. این نظام‌هایی که الان در جهان اسلام حاکمه، نظام آموزش پرورش، کاملا تحت تأثیر نظام تعلیم تربیت سکولار جدید اروپا و غرب، که بخشش به زور استعمار و یه بخشی هم با تقلید و کپی برداری و خودباختگی مسلط شد این سیستم بر ما. هدفهاش، روشهاش، متون آموزشیش، حتی تقسیم بندی مقاطع تحصیلیش بر ما تحمیل شد. برای هیچ کدومش ما دلیل نداریم. چرا ابتدایی 5 سال؟ چرا راهنمایی 3 سال؟ چرا دبیرستان 4 سال؟ چرا بعد باز شد 3 سال؟ چرا باز پیش دانشگاهی؟ بر اساس تقلیده و بر اساس کپی برداری است. ما براش استدلالی نداریم و کسانی رو نمیشناسیم که در این باب استدلالی داشته باشه. استدلالا اگر هست معمولا تقلیدی است و همون استدلالی که اونجا کردن براش همونجا اینجا تکرار میشه. بنده تا الان ندیدم در نظام آموزش عالی و نظام آموزش پرورش یک گروهی تیمی بنشینن درست توضیح بدن که ما ولو ای که اینا رو تقلید کردیم ولی امروز لااقل براش استدلال داریم. اینکه چند سال چه درسایی رو بخونن با چه استادی، امروز براش یه استدلالی داریم. داریم نگاه میکنیم به 20 سال دیگه، داریم نگاه میکنیم به 30 سال دیگه. اتفاقی که در دانشگاه‌های ما در نظام آموزش، هم آموزش پرورش هم آموزش عالی، افتاده اینه که خیلی توتیوار و سریع یه سلسله کتاب‌های ترجمه شده، مقاطع تحصیلی کپی برداری شده. یه کارایی همطوری کردیم ظرف 80-90 سال اخیر، بعد انقلاب هم تو همون مسیر آمدیم جلو. قدرت خلاقیت نداشتیم، کار تازه ای نکردیم. کتابای ترجمه شد بدون نقد، بدون بررسی، بدون حاشیه زنی، بدون اضافات، بدون تولید فکر، بدون اینکه بررسی کنیم راه حل بومی چیه. یعنی ما داریم برای چه جامعه‌ای، چه نسلی، برای چه آینده‌ای داریم کتاب درسی می‌نویسیم، معلم تربیت می‌کنیم، که اصلا تربیت معلم اونقدر از اهمیتش رو از دست داد که چند بار پیشنهاد آوردن آقا اگه میشه این اسم تربیت معلمم بردارین از روی این دانشگاه که نحسیش ما رو گرفته. یعنی ما اینقدر نسبت به مسئله تعلیم و تربیت و از جمله تربیت معلم سطحی شدیم که و اینقدر وقیح شدیم که معلم و تربیت معلم شده چیز ضد منزلت. به خصوص تو دهه گذشته حکومت اصلا رفت به این سمت به خاطر نگاه بسیار خطرناکی که تو مسئله تعلیم و تربیت داشتن، نگاه غرب زده با گرایش های بسیار شدید سکولار، که اساسا معتقد بودن چیزی به نام الگوهای بومی و نیازهای ملی اسلامی ما، برای که ما یه نسلی بر اساس مبانی خودمون باید درست تربیت بکنیم، اصلا مسخره شد و به حاشیه رفت. الانم دغدغه احیاش هست اما کار جدی صورت نگرفته. من حالا یک نمونه برای شما عرض میکنم، تو دانشگاه های ما همین مشکل رو داریم. الان در دانشگاه های ما طبق آماری که من از دوستان وزارت علوم گرفتم میگن که ما برای یه دوره 4 ساله تا کارشناسی دانشگاه دولتی روزانه ما که خب هزینه نمیگیرن و مجانی از بیت المال پرداخت میشه، برای هر دانشجو 25 میلیون تومان خرج میشه. اون وقت از 3.5 میلیون دانشجو در علوم انسانی داره 2 میلیون. تقریبا هیچ کدوم از کتابای درسی اینها، کتابای اصلی درسی و متون اصلی درسی اینها تولید داخلی بر اساس مبانی ما نیست. تقریبا همه اینها ترجمه است. روی هیچ حساب و کتابی هم ترجمه نشده. هر کدومش هر جا مترجمی پیدا کرد، یک جریانی حمایت کرد از خارج یا از داخل، آدمای آمدن در موقعیت تصمیم گیری قرار گرفتن، این کتابا ترجمه شد نقدش در خود غرب شده بود ترجمه نشد، بعد وصل پینه شد. مثلا فلان مکتب بر اساس پوزیتیویسم فلان کتاب در روانشناسی، در جامعه شناسی، در تعلیم تربیت، در علوم سیاسی نوشته شده، یکی بر اساس اگزیستانسیالیسم نوشته شده، یکی بر اساس مکتب نمیدونم رفتارگرایی بوده. این هم که آوردن تو درسا هیچ انسجامی وجود نداشته. یک بلبشوی خطرناک. 2 میلیون از 3.5 میلیون بیشترین دانشجو رو این که مملکت داره از رشته های علوم انسانی به عنوان مثال دارم عرض میکنم میگیره، نه کتاباش بررسی شده که اینا اصلا مفاد این کتابا چقدر علمیه، چقدر دقیقه، چقدر با همدیگه تناقض داره، چی میخوایم از اینا؟ نه متن تولیدی داشتن، عمدتاً ترجمه بودن، بعد یا کپی برداری بودن مستقیم. نه اساتیدی داریم و داشتن که درست اینا رو بفهمن، بتونن به سوالات دانشجو جواب بدن و نسبت این کتابایی که ترجمه میشه با انسانشناسی اسلامی بتونن تبیین کنن. نه نیازهای کشور درست دیده شد که مثلا ما در چه رشته‌هایی چه تعداد دانشجو لازم داریم. حتی فکر اشتغال اینا نشده. نه قبل انقلاب نه بعد. حالا قبل انقلاب دانشجویی نداشتیم به اون صورت، بعد انقلاب همینطور میپذیرن. 2 میلیون دانشجو در رشته علوم انسانی بدون حساب کتاب، نه شغلی برای اینا در نظر گرفتن، نه کتاب درسی مناسب برای اینا دارن، نه استاد درستی دارن برای اینا، نه نسبت اینا با معارف اسلامی انسانشناسی اسلامی روشنه، هیچ. همینطور مسابقه گذاشتن، وزارت علوم و دانشگاه آزاد و پیام نور و همینطور ساختمون میسازن، همون چیزایی که تو تیوار میخونن حفظ میکنن، باز اون رو میاد به بعدی یاد میده، باز اون همون رو به بعدی یاد میده، تولید مثل دارن میکنن. تولید مثل اتفاقی که در دانشگاه های ما داره میفته، تولید مثل کمی. هیچ کس نمیدونه داریم به کجا میریم. وقت در سال هزاران فارغ التحصیل از این دانشگاه ها میاد بیرون که نه خودش میدونه به چی باید معتقد باشه، نمیدونی اینایی که آموخته بر اساس کدوم مبانیست، نه استادی جواب سوالاش داده، نه شغلی براش داری، فقط اسمش کارشناسه، آقای فوق لیسانسه، آقای دکتر، خانم دکتره. بعدم شما که بهتر میدونین این وضعی که دعوا و جنگایی که سر اینکه کدوم هیئت علمی بره، کجا تثبیت شه، خودشون هم فشار میدن همدیگر، اون رفیقشون میکشن، اینا چیزای خطرناکیه. غرب خودش این کارا رو نکرده، غرب این کارا رو نمیکنه. همین سال 87-88 500,000 دانشجو در سطح کارشناسی تو علوم انسانی داشتیم. در رشته دکتری بیشترین دانشجو پذیرش در رشته علوم انسانی بوده با همه این ضعف‌ها. عرض کردم نه متنش معلومه چیه، نه استادش معلومه چیه، نه نسبتش با مفاهیم اسلامی معلومه و نه نیازهای کشور لحاظ میشه اصلا. در حالی که توی رشته های دیگه‌ای که کشور معطله، مثلا میبینید توی فرض بفرمایید بعضی رشته ها، مثلا کشاورزی 1000 و خورده دکتری داریم، تو علوم انسانی 5000 تا، تو فنی مهندسی و علوم پایه مثلا 3-4000 تا. کارشناسی ارشد بیش از نیمی از دانشجوهایی که میپذیرن تو علوم انسانی است، 70-80 حدود 80000 75-80000، در حالی که تو فنی 30000 و چند، تو علوم پایه 20000، کشاورزی 10000. اصلا ملاحظه‌ای وجود نداره، هیچ برنامه جامعی وجود نداره. میگن وقتی باشون بحث میکنید چیزی ندارن، هیچ استدلالی توی کشور وجود نداره که آقا در چه رشته ای چه تعداد دانشجو میپذیری، با کدام متن، کدام استاد و چرا، و بعد که از دانشگاه آمد بیرون چی کارش میخوای بکنی. نه نیازهای کشور، نه ضرورتها، نه اولویتها، نه بررسی، حالا به خصوص در رشته علوم انسانی عرض میکنم، نسبتش با مفاهیم اسلامی. اینا نگاه های خطرناکیه و متاسفانه در وقت برای هر دانشجو تو نظام روزانه دولتی عرض کردم حدود دست کم 23 میلیون خرج میشه تا فقط برسه به کارشناسی ارشد. از پول کی؟ از پول مستضعفین و خانواده های فقیر و یتیم و بیچاره های طبقات محروم، اینا حق اوناست داری میدی. فارغ التحصیل های دانشگاه باید به درد اونا بخورن، فارغ التحصیل آموزش پرورش باید به درد این ملت بخورن. اکثر به درد خودشون هم نمیخورن، چه برسه به درد ملت. کارآمد نیست نظام آموزش و پرورش ما و نظام آموزش عالی ما، کارآمد نیست. افراد شایسته‌ای درش هستن، هم در آموزش پرورش هم در آموزش عالی، ولی نظام آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی ما ناکارآمده. مشکل داریم، هزینه‌مون خیلی کمتر از فایده ایست که برمیداریم. هزینه ای که جامعه برای دانشگاه و آموزش پرورش میکنه بیشتر از نتیجه ایست که برمیداره. اکثر اینا میان بیرون و هیچ نه کاری دارن نه برنامه. اکثر اینا شما دیدید خروجی های آموزش پرورش ما، اونایشون که وارد دانشگاه میشن دیدیم چی میشن، اونایی که وارد دانشگاه نمیشن هم دیگه تقریبا بی درد دیگه نمیخورن. یعنی باید برن از صفر یه کاری دیگه رو شروع کنن، مگر یه بابای پولداری یا یه جای آشنایی ارتباط چیزی دیگه، و الا هیچ. این به نظر من یک مسئله مهمی است که بهش فکر کرد، مسئله ناکارآمدی طراحی نظام آموزش و پژوهش و پرورش ما در سطح مدارس و در سطح دانشگاه‌ها. تا الان که ما با شما صحبت می‌کنیم پاسخ شفافی نرسیده، نه وزارت علوم، نه دانشگاه آزاد، نه پیام نور، تا الان یک جواب مشخص ندادن. ما یک سوال ساده، بگید در هر سال در هر رشته چه تعداد دانشجو میپذیرید و چرا، با کدوم متن، با کدوم استاد، با کدوم هزینه، بعد با کدوم فایده، چقدر کارآمده. شاید لازم باشه بعضی رشته ها رو منتقل کنید به بعضی رشته های دیگه، بعضی ها رو تقویت کنید، بعضی رو محدودش کنید. هیچ کس جوابی نداره. یه رشد سرطانی محض. اینو من به شما بگم، برداشت بنده از بعد از چند سال بررسی قضیه، یک رشد سرطانی محض، رشد کمی نامنسجم بی برنامه. هر کس هر جا دستش رسیده توی شهری، شهرستانی، تهرانی، یه برور ساختمون پول داشته، ساختمون زده، فارغ التحصیل هم داشته، بیکار، گفته بیا آقا بخون همینا رو، بیا بگو. گفته آقا رشته من میدونی چیه؟ گفته مهم نیست رشته چیه، بیا بگو، ما میخوایم دانشجو بپذیریم. در حالی که غرب، خود غرب کارا رو نمیکنه هیچ وقت. اونا نگاه میکنن چی نیاز دارن، از پس چی برمیان، و کارآمدی نظام رو باید چک کرد مدام. یک مسئله حالا اجرایی من عرض کردم، نمیخوام روی قضیه خیلی توقف بکنم. تو همه مباحث همینطوره، یعنی خلاقیت و واقع بینی، اینا دو تا رکنه در، حتی تو خود غرب. الان در غرب از قرن به خصوص اوائل قرن بیستم، مثلا در اقتصاد کلاسیک از شومپیتر به بعد، یه بحث مهم رو مطرح کردن تحت عنوان مدیران یا کارفرمایان خلاق اهل ریسک، که واقعیت رو درست بشناسن، متناسب با او تصمیم بگیرن، تصمیم‌های بزرگ، که یه مرتبه یه رشته جمع بشه، یه رشته تولید تأسیس بشه، حجمش، کم و کیفش تغییر بکنه. و این شرط رشد و توسعه، خودشون با مبانی خودشون هم میگن این رشته شرط رشده، چه اقتصادی چه در سایر حوزه‌های علوم انسانی، و همینطور هم هست. ما احتیاج داریم به افزایش مهارت و ابتکار. مشکلات جامعه خودمون رو باید بشناسیم درست، امکانات جامعه خودمون رو درست بشناسیم، و بر اساس این ضرورت‌ها تصمیم بگیریم. دست از ترجمه و کپی برداری و تقلید میمونوار و گسترش سرطانی و بی برنامه باید برداریم. منتها سخته، یه آدمایی میخواد قدرت انقلابی و دانش داشته باشن بتونن این کارا رو بکنن. دانشگاه و حوزه ما باید بتونن الگوی رشد جامعه ما رو، استراتژی بومی ما رو، شرایط متفاوت خود ما رو تئوریزه بکنن. غرب از لحظه‌ای که تقلید رو کنار گذاشت آقای جهان شد. اگه آقایی می‌خواین باید تقلید رو بذاریم کنار. با تقلید و کپی برداری و ترجمه ما فقط نوکرتر میشیم. این یک مسئولیت حاد تاریخی، شرعی و انقلابی است متوجه دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و تصمیم‌گیران نظام آموزشی ما. تغییراتی که تو کتاب‌ها و تو نظام تربیت معلم ما میشه بیشترش تغییرات تابع تغییر دولت هاست. همین الان تو همین انتخابات اگه دولت عوض شده بود، یا تو 4 سال دیگه باز یه دولت دیگه بیاد با یک جهتگیری دیگه، خب تصمیم‌گیرا آموزش پرورش و آموزش عالی عوض میشن. این آقایونی که دو ردیفای جلو نشستن یا میرن ردیفای عقب سالن، یا دیگه نمیان، دعوت نمیشن، یک عده دیگه میان، شما هم اکثرتون عوض میشین. یه مرتبه جهتگیری نظام آموزشی کشور عوض میشه. خب اینا غلطه، اینا خطرناکه. ما باید یک برنامه داشته باشیم. هر دولتی که آمد، هر مجلسی که آمد، هر وزیری که آمد و رفت، اون سیستم برنامه ریزی آموزش پرورش ما نباید تغییر کنه. آموزش پرورش چیزایی نیست که 4 سال 4 سال عوض شه. نظام آموزش عالی، تعلیم و تربیت چیزایی نیست که با آمدن موج این حزب و اون حزب و چپ و راست و الف و ب و اینا بره. هر رئیس جمهوری اومد، هر وزیری اومد، یا پارلمان مجلس بافتش تغییر کرد، یه مرتبه همه چیز زیر و رو بشه. این کارو نمیتونیم ادامه بدیم. حالا ما مرده شما زنده، باز 7 10 سال دیگه هم ببینیم، اصلا بستگی کاملا ما مثل که منتظر نشستیم کی رأی بیاره، کجا دعواها و دعواهای سیاسی کجا فیصله پیدا کنه و چی بشه. آخه آموزش پرورش مگه اینجوریه؟ من این مثالی که برای شما عرض کردم، از افلاطون تا امروز، از بوعلی تا امروز، فیلسوفان بزرگ تعلیم و تربیت میگن برای تک تک تصمیم گیری های کوچک و بزرگ در عرصه آموزش و پرورش باید استدلال فلسفی داشته باشید. اگه عرض کردم، اگه زنگ ورزش میدونین، فلسفه بحث فلسفی کردن راجع به ضرورت درس ورزش در مدرسه. زنگ هنر چرا باید باشه؟ استعدادهای زیبایی شناسی در انسان وجود داره، اینا باید پرورش پیدا کنه. زنگ اخلاق چیه؟ زنگ سیاست چیه؟ زنگ تعلیم و تربیت، زنگ مهارت‌های زندگی، که اینا بلد باشن مشکلات کوچیک زندگیشون رو حل بکنن، بلد باشن طرز حرف زدن با پدر و مادرشون رو، با همسایه‌شون رو، با دوستشون رو. وقت اینجوری نشه که درصد ازدواج‌های تهران منجر به طلاق بشه. وقت هی حرف بزنیم از فروپاشی خانواده در غرب. اینا ما داریم جداگانه برای خودمون کار میکنیم، حرف میزنیم، جامعه مردم دارن جداگانه برای خودشون زندگی میکنن. مثل یکی از اساتید بزرگوار در حوزه مشهد بود، از دنیا رفت مال قبل انقلاب، مرحوم عاشق هاشم قزوینی، ایشون تعبیر قشنگی داشت، گفته بود که ما داریم جداگانه تو حوزه مکاسب میخونیم، مردم دارن جداگانه تو بازار مکاسب میکنن. اونا دارن تجارتشون رو میکنن، ما هم داریم تجارت میخونیم. نه ما به اونا کار داریم، نه اونا به ما کار دارن. حالا های ما بشیم تو جلسات بحث‌های نظری تئوریک فلسفه تعلیم تربیت اینه فلان اینه، بابا جامعه داره کار خودش میکنه، یه نسلی داره تربیت میشه، یه جامعه داره تربیت میشه، اصلا پدر مادرای خودشون اینا رو نمیشناسن، اینا اونا رو نمیشناسن، اونا اینا رو نمیشناسن، داره اخلاق و فرهنگ جامعه زیر و رو میشه. آموزش پرورش راجع به این مسائل فکر میکنه؟ کسانی هستن که فکر بکنن، کسانی هستن راجع به مسئله برنامه بریزن. ما باید یک حلقه های از متفکران درجه یک آشنا به تعلیم و تربیت اسلامی و آشنا با فلسفه های آموزش پرورش داشته باشیم، فکرشون دینی، اسلامی، انقلابی، به اینا بگیم آقا هر دولت و هر مجلس و هر وزیری که آمد شما جات ثابته و محترمه، بشینید فکر کنید. چرا این کتابا اینا چیزا رو توش آموزش میدیم؟ چرا این نظام تعلیم و تربیت معلمتون از هم پاشیده؟ باور کنید جز مسخره ترین و مضحک ترین کارا شد توی دهه گذشته. همین کشورهای سکولار غرب رو مسئله تربیت معلم اینقدر دقیق و حساسن. وقت اینجا تربیت معلم از هم پاشید، عرض کردم چند سال فشار می آوردن از رو دلسوزی ها، می گفتن میشه اسم این دانشگاه تعلیم تربیت معلم رو عوض کنین، مثلا بذارین نمیدونم خارزمی، بذارین یه چیزی که مایه ننگ ما نباشه. هم استاد هم دانشجو خجالت میکشن بگن ما تو دانشگاه تربیت معلمی. آخه این انحطاط ماست. ما اینقدر بدبخت شدیم که مهمترین مسائل تبدیل شده به مسائل پیش پا افتاده و بی ارزش. فضیلت شده رذیلت، ارزش شده ضد ارزش. یک مقداری من خواهش میکنم به فکر این کارا باشیم. این جلسه ها و اینا هم خوبه، از تو این جلسه ها یه همچین مسائلی بیاد بیرون. خب سوالم اینجا دو سه تا آمده، فقط من یکیشو اگر اجازه بفرمایید که حالا اینم گفتن چند تا منبع معرفی بشه در زمینه عظمت علمی ایرانیان به خصوص بعد از اسلام. منابع هست در این باب، حالا دوستان با من بعد تماس بگن، الان حضور ذهن ندارم. البته الان دارم چند تا کتابم میتونم اسم ببرم، ولی یک فهرست جامعه تری اگر دوستان مایل باشن خدمتتون عرض میکنم. و این یه پیشنهادی هم دو سه سال پیش شد که اونم تصویب شد، عمل شروع شده ولی هنوز اونجوری که تو ذهن بود نشده، و این که در کلیه کتاب‌های درسی سابقه نقش تاریخی مسلمین و به خصوص ایرانیان رو در علوم ذکر بکنن، چون این یکی از تقلبای بزرگ دیگه هم که شده در مسائل علمی اینه. ببینید تو ذهن همه بچه های ما و بزرگای ما همینه که یک احساس حقارت تاریخی، یک احساس عقب موندگی تاریخی نسبت به غرب دارن، چون تو کتابا از دوران بچگی یادمونه ما شیمی، پدر علم شیمی نمیدونم لاوازیه قرن 18، فیزیک پدر علم فیزیک نمیدونم نیوتن قرن فلان، همه اینا انگار تمام علوم تو قرن 17 18 استارت خورده، قبلش بشر قارنشین بوده، دنیا و تاریخ از قرن 17 و 18 و هم در اروپا 3-4 تا کشور اروپایی. جامعه شناسی 150 سال پیش آگوست کنت فلان، یک توتیواری یک کلیشه‌ای برای ما درست کردن. اگر راست بود عیبی نداشت، دروغه، دروغه. یکی از مسائلی که به نظر من اول خود معلمین رو باید آموزش داد که این خودباوری در معلم به وجود بیاد تا بتونه به دانش آموزش منتقل بکنه، همین تاریخ پیدایش این علومه که تقریبا مورخین بزرگ علم و تمدن در غرب خودشون اعتراف میکنن که اگر استارت تمدن و رنسانس علمی، صنعتی، اقتصادی در غرب کاملا تحت تأثیر 3-4 تا حادثه بوده، تحت تأثیر 3-4 حادثه بوده. یک، فروپاشی تمدن اسلامی اندلس که اولین بار به طور وسیع و گسترده کتابخانه های بزرگ، آزمایشگاه های بزرگ، دانشگاه های بزرگ، اینها تو جهان اسلام بود، کارخانه ها و کارگاه های بزرگ، اینا باش آشنا شدن. مثلا من یک نمونه که مطمئنم نمیدونید اکثرا، انقلاب صنعتی رو برمیگردونن به چی؟ به یه تحول بزرگی در ماشین های نساجی و پارچه بافی در انگلیس. درسته؟ در تاریخ ذکر شده در اندلس، در اسپانیای اسلامی، کارخانه ها و کارگاه های عظیم پارچه بافی و نساجی، اینا که میگن مورخین غربی نوشتن، که میگه در یکی از این کارگاه ها، سلسله کارگاه های عظیم، 11,000 کارگر بودن. خیلی چیز عجیبیه. اون زمان 600 سال پیش کارگاه هایی رو تصور کنید، کارخونه های پارچه بافی که 11,000 کارگر داشتن. اصلا یعنی چی صنعت؟ یا میگه که در جنگ های صلیبی که اتفاق افتاد اونجا، موج اول جنگ‌های صلیبی در قرن 12، اولین بار اروپایی‌ها با سلاح گرم، با چیزی به نام سلاح آتشین و توپخانه تو جنگ‌ها آشنا میشن، که مسلمین اولین کسانی هستند که از توپ استفاده میکنن در جنگ، تو جنگ‌های صلیبی، که اونجا داره ارتش انگلیس، سربازان انگلیسی که در ارتش صلیبی بودن، وقتی که تو صدای توپخانه و آتش توپ‌ها رو دیدن، یه مرتبه کل یه ارتش یا فرار کردن یا به خاک افتادن، گفتن شیاطین به ما حمله کردن از آسمان ها. وقت اونجا داره چند سال بعد تو یکی از این جنگ ها چند تا از این توپا رو غنیمت گرفتن بر اساس اون الگوسازی. این چیزایی که من خودم میشنیدم دوران دانش آموزی، بعضی از این چیزا رو تک و تک شنیدم، واقعا احساس میکنم چقدر مؤثر بود در طرز فکر و روح و نگاه خود ما. این خودباوری ایجاد شد. به نظر من این کتاب ها خلاصه، یعنی اطلاعات مستندش در اختیار اول معلمان و بعد دانش آموزا قرار چشم منابعی هست. دوستانم البته خودشونم میدونن. در این حال دوستان اگه تماس داشته باشن بعدن با من یه فهرست کاملتری از این منابع رو به زبان فارسی خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی ممنون و متشکر. حرفای خسته کننده و تکراری زدم، ولی در صورت احساسم اینه که این بحثا ولو تکراری باشه گفتنش ضرورت داره، به خصوص در یک چنین جمع محترم و مبارکی. متشکرم و ممنون.